بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صحبتمون در جلسه گذشته پیرامون غضب بود در این زمینه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیثشون حدیث هفتمی که ذکر میکنن و فرمایشاتشون پیرامون غضب هست. قسمتی از فرمایشاتشون راجع به فواید غضب، سه چیز رو ایشون بیان میکنن. یکی میفرماین تعمیر دنیا و آخرت انسان به واسطه غضب میشه. دوم، حفظ بقاء شخص و نوع به واسطه غضبی است که در افراد هست. بقاء شخص اونجایی که چیزی متوجه او شده است که حیات او رو در معرض خطر قرار داده، اگه غضب نداشته باشد از خودش دفاع نمی کنه. و بقای نو اونجاییست که دشمن حمله کرده و جامعه اسلامی در معرض خطر هست، اینجا هم اگر غضب در وجود انسان نباشد دنبال جهاد با دشمنها نمیرد. سوم، میفرمایند مدخلیت عظیمی دارد در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه که شاید برگردد مسئلهش به امر به معروف و نهی از منکری که باز زیربناش غضب هست. اگر این صفت در وجود کسی نباشد نه امر به معروف میکند نه نهی از منکر، بنابراین جامعه اسلامی در حیطه خودش هم در معرض فساد و رذایل قرار میگیرد. باز می‌فرمایند اگر صفت غضب نباشه، یعنی بعضی حد تفریط پیدا می‌کنه در وجودش، در حیوانات می‌فرمان اگر نباشه موجب می‌شد که از بین بره، چیزایی که زندگی او رو میخواد تهدید بکنه، حیوان در اثر غضبی که دارد از خودش دفاع میکنه. و اگر در انسانها این صفت نباشد، علاوه بر این که نابود میشه ظاهری، نابود ظاهری، بسیاری از کمالات رو هم ازش محروم میشه. آثاری که در اثر تفرید در این صفت افراد براشون پیدا میشه، چند تا صفت رو ایشون بیان میکنن. یکی ترس هست، دوم ضعف و سستی، تنبلی، سوم طمع، چهارم کم صبری، پنجم قلت ثبات، ششم راحت طلبی و خمودی، هفتم زیر بار ظلم و تعدی رفتن، و هشتم رضایت به رذایل. این خلاصه قسمتی از فرمایش ایشونه که مناسب بود هفته گذشته زمینه صحبتمون میکردیم که فرصت اجازه نداد. و اما صحبت امشبمون، آیا غضب امکان معالجه درش هست یا نه؟ ما اول بحث از مقام ثبوت میکنی که همون امکانش باشد. بعد اگر گفتیم امکان دارد، نوبت میرسه به مقام اثبات که به چه نحوی این صفت رو اگر کسی در وجود خودش احساس میکنه میتونه معالجه بکنه. بعضی قائلن که امکان معالجه غضب نیست. اینها یا دلیلشون اینه که میگن خلق انسان مثل خلق اوست، و همونطور که خلق انسان تغییر ذاتی درش داده نمیشد، یه خلقت کسی، خلقت جسمی ظاهریش قابل تغییر و تبدیل که نیست، که هر شکلی دارد، هر قیافهی دارد، هر اندازهی دارد، یه اندازهی کمی ممکنه عوارضشو تبدیل بکنه، لیکن تغییر ذاتی امکان ندارد. اونها میگن که خلق انسان و نفس انسان هم مثل جسمش قابل تغییر نیست. اگر کسی صفت غضب در اعماق وجودش ریشه پیدا کرده، این امکان ندارد خودش رو معالجه بکنه. دلیل دومی هم دارن و اون اینه که میگن ریشه کن کردن هر صفتی، هر خلقی، به واسطه ریشه‌کن کردن اسباب اوست. و حیث این که سبب غضب خلاصه میشد در حب دنیا و محبت دنیا هم قابل قلع و قمع کلی نیست از وجود انسان، هرچم مبارزه بکنه بالاخره یه ذره محبت دنیا تو وجودش هست، همون یک ذره محبت موجب میشه که غضب هم دنبالش باشه. محبت به دنیا چطور تولید غضب میکنه؟ محبت به یه شیء نتیجهش این است که اگر کسی متعرض اون شیء شد و خاص اون چیزی که من بهش علاقه دارم رو از من بگیره، خب غضب میکنم برام. یا در مقابل از یه چیزی ناخشنود هستم، کراهت دارم، اگر کسی اون چیز رو متوجه من بکنه باز غضب میکنم. بالاخره این محبت کار دست انسان میده، محبت به یه چیزی موجب میشه که گرفتن اون چیز انسان رو غضبناک بکنه، یا دادن چیز مکروهی به انسان باز انسان رو غضبناک بکنه. در جواب اینها عرض میکنیم که مقصود از ریاضت و مبارزه با غضب معالجه او به قلع و قمع غضب نیست که شما این رو اینطور سخت گرفتید. ما نخواستیم ریشه غضب رو اصلش رو در وجودمون بخشکانیم. مقصود و مطلوب ما اینه که حد غضب در حد وسط رعایت بشه که اسمشو شجاعت میگذاریم. افراطش و تفریطش رو تعدیل بکنیم. افراطش اما انسانهای غضبناک هستن، تفریطش آدم های ترسو خائف. ما اون جنبش هم باید معالجه بکنیم. اگر کسی این صفت در وجودش کم هست، اونجایی که باید غضب بکنه نمی کنه، اونم مریضه، اونم باید خودشو معالجه بکنه. اینجاست که بعض از بزرگان گفتن که اشیایی که انسان بهش علاقه داره و محبت داره بر سه قسمه. قسم اول یه چیزهایی است که ضروری برای هر انسانی است. محبت به یه چیزی دارد که این چیز یه امر بدیهی و ضروری است برای تمام انسان ها. مثلا محبت به مسکن داره، لباس داره، محبت به غذا و خوراک داره که خب کسی نمیتونه که چیز نخوره، لباس نداشته باشه، حداقل لباسی که انسان ضرورت به او دارد مایست رو به هل اورست. این یه قسم. قسم دوم محبت به یه اموری که انسان پیدا میکنه که ضرورتی براش ندارد، نه برای این نه برای دیگران. مثلا محبت به مال کثیر، مال بیش از اندازه، بیش از اندازه نه برای این ضرورت داره نه برای دیگران. محبت مثلا به غلمان، نوکر مثلا میخواد داشته باشه، خادم داشته باشد که ممکن است نه برای این ضرورت داشته باشه نه برای دیگری، تو مواقع عادی البته. خلاصه محبت به اموری که زائد بر زندگی انسانه، اینم یه قصه که گاهی غضب انسان تو همین موارده. یک کسی میخواد مال کثیر انسان رو از بین ببره، غضب میکنه، ناراحت میشه، در حالی که ضرورت به اون ندارد نه برای این نه برای دیگری. قسم سوم، گاهی انسان محبت به یه امری دارد که این امر برای این ضروریه، برای بعضی از مردم هم ممکنه ضروری باشه اما برای همه نه. مثلا محبت به کتاب دارد شخص عالم، قاعدتا اگه کسی بخواد کتاب او رو احراق بکنه یا اغراق بکنه ناراحت میشه. چه کسانی بودن که وقتی کتابشون رو سوزوندن یا در آب انداختن احساس میکردن که اگر اونها رو میکشتن ساده تر هضم میکردن. و همچنین برای این قسم میشد مثال زد، هر صنعتگری نسبت به ابزار صنعت خودش، مثلا مکانیک، خب ابزار دستش پیشگوشی و آچار و این چیزایی که ابزار دستش برای این ضروریه ممکنه برای خیلی ها ضروری نباشه. دکتر اون وسائلی که باش معالجه میکنه مریض رو، خب محبت به او داره، علاقه به او داره، ممکنه برای خیلی ها این مسئله ضروری نباشه. این سه قسم محبت های انسان، وقتی تو این سه قسم خلاصه کردیم میگیم که قسم اول و قسم سوم، در این دو قسم ما نمیخوایم غضب رو کاملا قلب و قم بکنیم از وجود انسان. تو قسم اول انسان نسبت به یه اموری که ضروری زندگی اوست محبت داره، بنابراین اگر کسی متعرض او شد، خانه مسکونی که بهش به ضروره نیاز داره کسی اومده خراب میکنه، ظالمی میاد او رو از خانه بیرونش میکنه، لباسی که بهش ضرورت و احتیاج و مایحتاج اولیه زندگیشه کسی میاد سرقت میکنه، خب غضبناک میشه. اینجا اشکال نداره، و هاکذا قسم سوم. در همین دو قسم این نکته رو باید رعایت بکنیم، اگر میگیم غضب بجاست حد او رو باید رعایت بکنیم، حد او اینه که تجاوز نکنیم از مقداری که شرعاً نیکوس و عقلاً زیباست. از این حد نباید تجاوز بکنه. غضبش رو تا حدی داشته باشد که اون مایحتاج ضروری رو، حالا یا ضروریه برای عامه مردم یا ضروریه برای این شخص، این رو حفظش بکنه. اما اگر حفظ این به درجه مثلا پنجم غضب کفایت میکنه، دیگه لازم نیست درجه ششمش رو به کار بیندازه. همین اندازه که مثلا یه تهدید بکنه اون ظالم رو، اون ظالم دست از تعرض به این بر میداره. اینجا دیگه لازم نیست که تو سر ظالم هم بزنه و یا آنچنان غضبناک بشه که این رگهای گردنش سرخ بشه، پر از خون بشه، شهوت انتقام در وجود شعله ور بشه، آتش غضب زیاد بشه. نه دیگه اون لازم نیست. میمونه قسم دوم که اصلا امریست که ضروریه برای زندگی این نیست. مثلا یک کسی دو تا خانه داره، یه خانش اضافه است، نیاز به او اصلا نداره، لباس اضافه ای دارد که به اون لباس اضافه نیازی ندارد. آن این کسی اومده است اون لباس شو ازش میگیر. اینجاست که یه مقدار بیشتر انسان اگر رعایت بکنه و غضب خودش رو کنترل بکنه، اینجا مطلوبه توجه به این نکته پیدا بکنه که دنیا حالت معبر بر انسان دارد، مثل قهوه خانه است که تو مسیر مسافرت انسان یه مقدار وارد میشه استراحت بکنه، غذایی، تجدید قوایی برای اینکه باز حرکت خودشو ادامه بده. مقصود جای دیگه است. لذا دین اسلام میگه که اگر کسی وارد یه جایی شد، وارد یه شهری شد که وطن اون نیست، اما قصدش اینه که 10 روز اینجا بمونه، این دیگه حالت مسافر نداره. ولو اینجا وطنش نیست اما به منزله وطنش میشه. تو اگه مسافری چرا 10 روز اینجا موندی؟ انسانی که تو این دنیا اومده و دنیا رو با این دید نگاه میکنه، پس چرا فکر 150 سال آینده تو داری میکنی؟ تو معلوم میشه که فکر میکنی اینجا مقیمی، تو دیگه مسافر نیستی. یبن آدم خلقت للفنا لا للبقا، تو تو این دنیا برای بقا خلق نشدی. توجه به این نکته خیلی مهمه. مرحوم هاشمند حسین نجفی رضوان الله تعالی علیه در زندگی نامه ایشون، حالا مایلم یا کسی عهده‌دار ترجمه زندگی ایشون بشد کمکش میکنم، من یه تفسیر ایشون دارن راجع به سوره هم آخر کتاب، زندگانی خود ایشون رو، مؤلف کتاب رو برادرشون برای ماشاءالله نورالله زمیمه کتاب کردن. خدا میدوند این قسمت چقدر انسان رو تکون میدن. در احوالاتشون این قسمت رو داره که اواخر حیاتشون که 40 سال یک روز کم مدت جمعی عمرشون رو نمیشه است، اومده بودن اصفهان، خیلی گریه میکردن، داشتن مثلا درس میگفتن برای طلبه ها یخ به گریه میفتدن، تو کوچه داشتن میرفتن یخ به گریه میفتدن، نماز جماعت میخواستن یه به گریه میفتدن، گریه های شدید آنچنان که هر بیننده ای رو به ناراحتی بندش ناراحت میشده. ایشون هم عذر میخوان، میگن من نمیتونم، به خاطر اینکه طلبان ناراحت نشن میگن دیگه نمیتونم درس بگم، ازشون عذرشون رو میخوان دیگه. غالبا تو منزلشون بودن این مدت اواخر عمرشون تا از دار دنیا رحلت میکن. این شدت بکای ایشون رو خود برادرشون میگن ما خجالت میکشیدیم ازشون بپرسیم سببش چیه، هیبت ایشون مانع بود. باکه یکی از علمایی که با ایشون خیلی مراوده داشتن و نزدیک بودن ازشون خواهش کردیم، ایشون رفتن پرسیدن که آه علتش چیه، چه حالتی پیدا کردیم، فرمودم نشستم 1 ساعت فکر کردم. عجب لحظه های نورانی گاهی تو زندگانی انسان پیدا میشه. اما اون 1 ساعت فکری که اونا میکنن، ما ها اگه 10 ساعتش هم بنشینیم فکر میکنیم این حالت برامون پیش نمیاد، چون تنها مسئله کمی فکر کردن ملاحظه نمیشد، مثلا کیفیش هم مهمه. 1 ساعت فکر من میکنم، 1 ساعت هم شما میکنی، 1 ساعت هم یکی دیگه میکنه، اما آیا همه به یه جا میرسیم؟ فرمودن 1 ساعت نشستم فکر کردم و این حدیث برام هضم شد که میفرماید 1 ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت مهمتره. اینم بهش رسیدم، فهمیدم چطور میشه که مثلا 1 ساعت بنشینه فکر بکنه این ارزشش از 70 سال عبادت بیشتر، چیزی که ما نسبت به 1 ماه رمضانش هم باورمون نمیشه که بگیم آه اینقدر ترقی که میخوایی بکنی تو ماه رمضان 1 ساعت بشه فکر کن بیشتر از روزه ماه رمضان و احیا داشتن شبها و روزه داشتن روزها بیشتر برای تو مؤثر، باورمون نمیشه. 1 ماهش هم باورمون نمیشه، چه رسد به 1 سال و 10 سال و 70 سالش. و این به لحاظ اینه که وقتی انسان فکر میکنه بعد علم پیدا میکنه، عالم میشه، و این عالمه که اگر عبادت میکنه عبادتش از رو معرفت وقتی بلند شد اون معرفت ارزش میده به این عبادتش. این عالمه که اگر گریم میکنه گریش از روی معرفت بلند میشه و این خیلی ارزش داره. باید عالم میشه. فرمودن 1 ساعت نشستم فکر کردم تو این زمینه که تمام دنیا فانی میشه. قاعدتا وقتی دنیا فانی میشه انسانایی هم که تو این دنیا هستن فانی میشه، چیزی باقی نمیمونه. کل شیء هالک الا وجهه.